Reno Center, August 9th, 2020. مرکز رینو، 9 آگوست 2020.
Welcome everyone to our meeting. Hi, Sat. Wonderful to see you. Something I wanted to share with everyone about tonight's study circle is that Sat helped, she wrote the questions. So I'm super excited. And it won't be the same questions I always ask. So it's about to be a lot better. So tonight's topic is based on question 27 from Most Precious. The topic is about understanding life. First, we'll read the Saibaba quote. What is Maya? Man is caught in the coils of Maya. Death, pain, and pleasure are all manifestations of this illusion. In fact, Maya has no form of its own. It makes you think the existent as non-existent, and non-existent as existent. When we see a rope in darkness, we mistake it for a snake. The rope reveals itself as a rope when light is focused on it. It is the darkness which is the cause of ignorance. Neither the snake nor the rope have come and gone. It is only your Brahma or delusion that has come and gone. It is not possible to realize the Brahman or the ultimate reality as long as you are steeped in delusion. One has to become a manaska, which is a mind free of desires and thoughts, to be free from delusion. How can one become a mind free of desires and thoughts? It is only when you merge the mind in the divine that you become a mind free of desires and thoughts. When you cast silver in a mold of Krishna, the silver flows into the eyes, the ears, the legs, and the hands of Krishna. Similarly, when the mind is cast on divinity, it becomes one with the divine. But unfortunately, today, we cast our mind in the mold of Prakruti, or the world, instead of casting it in the mold of Paramatma, which is divine. Since you think always of the world, your mind too is enveloped by the world. The entire world is nothing but the manifestation of the mind.
موضوع امشب سوال و جواب شماره 27 کتاب الهامی از نازنینه که در رابطه با درک زندگیه و هم راستا با اون یک کوت از بابا داریم که کوی انگلیسیشو خوند و من فارسیشو میخونم و کوی قبل از اونم اشاره کرد که صد محبت کردن و سوالای که در این جلسه مطالعاتی روش صحبت میکنیم و انتخاب کردن و بر همین اساس کیفیت خیلی انشاءالله خیلی بهتر از قبل خواهد بود. کوت بابا رو میخونم، میگه که مایا چیست؟ آدمی در چنگال مایا یا تصور گرفتار شده. مرگ، درد و لذت همه تظاهرات این توهمند. در واقع مایا از خودش فرمی ندارد. مایا باعث میشود که شما چیزی که وجود دارد را ناموجود و آنچه که وجود ندارد را موجود بپندارید. وقتی ما تنابی را در تاریکی میبینیم، آن را با مار اشتباه میگیریم. تناب هنگامی که نور بر آن متمرکز می شود خود را به شکل تناب آشکار می کند. این تاریکی است که باعث نادانی است. نه مار و نه تناب آمده اند و رفته اند. این تنها توهم است که آمده است و رفته است. تا زمانی که شما در توهم قوتور هستید ممکن نیست که واقعیت نهایی را دریافت کنید. یک فرد باید آمانسکا، ذهن آزاد از آرزوها و افکار بشود. چگونه یک فرد میتواند آمانسکا یا دارای ذهنی آزاد از آرزوها و خواسته ها بشود؟ وقتی شما نقره مذاب را در قالب کریشنا میریزید، نقره به چشم ها، گوش ها، دست ها و پاهای مجسمه کریشنا جریان مییابد. به مشابه همین، وقتی ذهن به قالب الهیت در می آید، با الهیت یکی می شود. اما بدبختانه ما امروز ذهن را قالب دنیا یا پراکروتی کرده ایم. به جای اینکه آن را قالب الهیت پراماتما بکنیم. از آنجا که شما همیشه در فکر دنیا هستید، ذهن شما هم با دنیا احاطه شده است. کل دنیا چیزی جز ظهورات افکار نیست.
Now we'll read from Most Precious. Question 27. As much as I try, I still don't understand life. Speak to us of what is the best way of understanding life. When you see what seem to be waves of water on the distant road, you inquire on what it could be. Once you get to that place, you see that there never was water on the road. After you try again and again, you finally accept and realize that it was just an illusion and that there was no water on the road, just a wrong perception. After understanding it this way, why would you want to spend any more time on figuring it out? So too, once you learn that life is not what it looks like and that true life is ever present, the life we called life is only an appearance. Why would you want to understand it? It is like studying the shade of a tree without looking at the tree at all, which is standing tall. So spend very little time figuring out life as the mind and the body. Much understanding should be given toward what is permanent and not what is ever changing. So you see, once you understand the world as only relatively real and the I as real, you have done it all.
دوستی پرسید: هر چه سعی می کنم هنوز مفهوم زندگی را درک نمی کنم. بهترین راه شناخت زندگی چیست؟ زمانی که از راه دور شما چیزی مانند آب را روی جاده می بینید، کنجکاو می شوید که به آن برسید، ولی به محض اینکه به آن مکان رسیدید، متوجه می شوید که هرگز آبی بر روی جاده نبوده است. شما این کار را دوباره و دوباره انجام می دهید تا اینکه قبول می کنید که هرگز آبی روی جاده نبوده و فقط سراب باعث درک غلط شما شده است. بعد از درک این حقیقت چرا دیگر وقتتان را صرف تحقیق در مورد این سراب کنید؟ در مورد زندگی دنیوی نیز همینطور. زمانی که متوجه شدید که زندگی حقیقی ابدی است و زندگی دنیوی فانی و آنچه که به آن نام حقیقت داده ایم سرابی بیش نبوده است، چرا دیگر بخواهید وقت خود را برای فهم و کنجکاوی در مورد آن تلف کنید؟ درست مانند مطالعه سایه درختی است بدون اینکه کوچکترین توجهی به اصل درخت که محکم و تنومند ایستاده است داده شود. آن سایه فقط و فقط به علت وجود درخت است و در غیر آن صورت سایه ای وجود نخواهد داشت. بنابراین باید وقت کمتری را صرف کشف و درک زندگی به عنوان ذهن و یا جسم کنیم. باید آنچه را که ابدی و دائمی است درک کرد، نه آنچه را که دائما در حال تغییر است. بنابراین زمانی که شما قادر باشید و ببینید که دنیا فقط به طور نسبی حقیقت دارد و خود و یا ذات الهی تنها حقیقت است، آن زمان شما به کل حقیقت پی برده اید.
First question. Through these two quotes from Most Precious and Baba, are we clear about what is real and what is unreal?
سوال اول اینه که بر اساس دو تا کوتی که خوندیم، هم از بابا هم از سعد، آیا این مفهوم این که چی حقیقیه و چی غیر حقیقیه براتون واضح و آشکار هست؟
Please share.
I can shortly say, for me, anything. Let's find that they can hear us. You can hear us?
Yes.
What is, if I have experienced real or unreal, anything that makes me unhappy and peaceful, that for me is unreal. In reality, every time I'm in silence, I'm in peace. To me, that's the reality. When I identify myself with that, is reality or real.
گوپی میگه من هر چیزی که به صلح و آرامش میده حقیقیه و هر چیزی که صلح و آرامشمو میگیره حقیقت نداره. اونی که سکوته حقیقیه و اونی که سکوتو میگیره حقیقی نیست.
Thank you.
Every time you want, would you read your question again?
Yes. Through these two quotes from Most Precious and Bubba, are we clear about what is unreal and what is real?
سعد از کوی خواستن که یه بار دیگه سوالا بخونه و کوی خون که با کمک این دوتا کد بر اساس این دوتا کد آیا درک واضح و مشخصی دارید که چی حقیقیه چی حقیقی نیست؟ براتون واضحه؟ درکش مشخص و واضح هست یا نه؟
For me, whenever I am having a conversation in my mind or I'm in my head or I'm following my thoughts, everything is unreal. Everything is a story on top of a story. And when I feel like I am in my heart's open and it's peaceful and it's expansive, then I feel like to me that feels what is more real.
کافی میگه من خودم هر وقتی که تو ذهنم با ذهنم دارم مکالمه میکنم، تو سرمم دنبال افکارم رو تعقیب میکنم، همه چی غیر حقیقیه، داستان روی داستان. و وقتی توی قلبم هستم احساس میکنم قلبم بازه، انبساط داره، اون موقع است که حقیقی.
من میتونم بگم در جواب سوالتون، من نمیتونم بگم برای من قابل تشخیصه، ولی میتونم بگم در حال روشن شدنه. و چیزی که بیشتر بهم کمک میکنه برای این روشن شدن تا حالا این کنجکاوی سوال بوده که کمکم کرده که بیشتر با اون من غیر واقعی، دروغا یا واقعی نبودن افکار آشنا بشم. البته من در کمینم تا اون مدیتیشن استاپ برام اتوماتیک نباشه سوال جوابام، اون یعنی اون نور تمرکز وقتی نیفته اون سوال جوابام نمیتونه اون هم‌هویتی رو کاملا از بین ببره. یعنی باید با هم دیگه کمک باشن که سوالا اون ببره به بیشتر اون لایه‌های اونی که نیستم و نشون بده و انداخته بشه و سست بشه. برای من الان این بوده تا حالا.
So Hala says, I can't say that I can discriminate yet between real and unreal, but I can say that it's becoming clearer for me. And what really helps is questioning. Questioning allows me to discriminate, to see the lies of the mind. But I believe until stop becomes automatic, even with questioning, the identification will still be there, the identification with the mind. So I need both stop and questioning in order to fully drop the unreal.
Is everyone here familiar with what Sohaila means when she says questioning?
کوین میپرسه آیا همه براتون واضحه که سهیلا منظورش چیه وقتی میگه که سوال بکنم، زیر سوال ببرم، منظور واضحه براتون؟
Adrian Komod, I just want to check in with anyone that's Serenia that's a little bit newer to some of these.
Yeah, I don't know about that questioning.
Is that what we're doing right now? Oh, I'm sorry.
So, Adrian, what were you saying?
I'm sorry, I interrupted. Sorry, yeah. Isn't that what we're doing right now, is questioning?
Sachin, so Hala talking about questioning is the practice of questioning the thought, right? Where it came from, what it is that... That's a difference, right?
So they explain what she does. Yeah, it's a part of the practice, but let Sohaila say how she does it.
من سوالایی رو میگم که در اون دوران تعمق راجب پنج حس بود، راجب افکار. یعنی این بیشتر سوالا به من کمک کرد اونی که نیستم و بیشتر نشونم داد تا حالا اونی که هستم رو نمیدونم، ولی اونی که نیستم و بیشتر نشون داد. خب فکر میکنم که استاد و تشخیص باید با هم باشه، وقتی که اگه بتونی که تشخیص بدی استاد هم باش میاد، منتها تشخیصت باید این کاملا با این سوالا، مثل این که آیا من این بدنم یا کی میگه بدنم، و هی اینو باید من خودم مثلا شاید تو یکی دو سال این کیه رو بیشتر استفاده کردم، ولی عمیق‌تر از این نتونستم برم. پراکنده میشه توجه، تمرکزم پراکنده میشه.
Yeah, what she's saying really and what the teaching is about is that sometimes you can question your thoughts, particularly the thoughts that are disturbing or reactive or that, where did you come from? When did I start believing in you? Even questioning that she was saying, am I the body, that they call it self-inquiry. And sometimes it really stops the wave of thinking on the track. When you turn around, like you're turning around to a barking dog, and look at it in the eyes, and the mind just stops, because normally you would be its company. Your attention would be close companion to every thoughts, but self-inquiry is very, very important to really see the nature of the mind, that where is the source of this thought? And then you find out the source of it is just nothing but silence. So I think that's the practice she's doing. And that would be another study circle and another time. But the most important point that Kavi is asking, he's saying, what do you see? Do you see any more clarity from what Most Precious and Sai Baba's quote tonight is? I think the part that is really, really beautiful is the example of the snake and an example of the water on the road. You would know that the snake is the snake and this stick is a stick if there was enough light. So that light of that symbolic story would be the light of wisdom that gives us a much deeper understanding of what is real, what is not. So we're not afraid of unreal anymore, thinking that it's really real. So for me, the story of the snake is worth really looking at it closely to say that the snake in the dark, I mean the stick of wood in the dark could give you an impression of a snake and you can run away, scream or whatever. The same way with the water on the road, you would think that your car is going to go in the water, or if you, you know, then you find out that the more, the closer you get, the farther it goes. These are the contemplative quotes that it would be really nice to look at it. We can say, well, I don't go with the mind and all of that, but this gives it an even deeper understanding about the temporariness of what we take to be real. Since the question is, have you gotten anything more out of these two codes? And for me, it is those two examples that makes you think that, yeah, the more I hear the truth, the less I'm afraid of untruth. The more I put into my life the truth of, like Gopi was saying, the silence or whatever, the less I am involved with the repeated thoughts.
کوی سوالش این بود که منظور دقیق سوهلا چیه و از سرنیا و یه نفر دیگه از بچه ها اینا هم در این رابطه سوالی داشتن. صد گفت اول اینکه باید از خودش بپرسی که منظورش چی بود. بعد سوهلا به فارسی توضیح داد دوباره. Then Sohela talked about self-inquiry, that when we had several days on a row that sat every day, we had this contemplation, am I my body, am I my mind, am I my thoughts, emotions, all those had helped her a lot. So she is questioning those things and it has been helpful to her. And بعد صحبت صحبت کرد در رابطه با این که آیا این وقتی که کنجکاوی میکنیم و سوال میکنیم این با اون غیر واقعی بودن آشناتر میشیم، یعنی سوالها افکار نشون میدن که این افکار و حواس اون چیزی که ما هستیم نیستن. وقتی افکار رو زیر سوال میبریم، خصوصا افکار ناراحت کننده، به این شکل که از کجا اومدی و اون فکر میگیم، من از کی شروع کردم به باور کردن تو، در واقع مثل اینه که یه چیزی سگ شما رو تعقیب میکنه، شما وای میستین، بر میگردین، تو چش سگ نگاه میکنین و افکار خیلی وقتا متوقف میشه. برای اینکه اون توجه دادن و همراهی با کردن با افکاره که بهشون قدرت میده. و در کل تعمق خیلی خیلی مهمه که طبیعت افکار رو بشناسیم، منبع افکار رو بدونیم و بدونیم که وقتی به منبعش میریم چیزی ازش باقی نمیمونه، چیزی نیست غیر از سکوت، حقیقتا چیزی وجود نداره. و نکته مهم این بود که آیا شما با کمک این دوتا کت، کت بابا و سوال این بود و کتی که از سطح هست، آیا واضحتر و شفافتر اینو میبینید؟ سطح میگن به نظر من زیباترین قسمت این دوتا کت مثالهاشون در واقع اون سمبولیک مثال زدن یا استعاره‌ای که به صورت مار و آب روی جاده گفته شده. چون وقتی میدونیم مار ماره و چوب چوبه که نور باشه، اگه نور بود ما چوب رو جای مار اشتباه نمی کردیم. و در اینجا سمبول نور در واقع مفهوم همون خرده، نور خرده که وقتی بیاد در رو عمیق‌تر میکنه و غیر حقیقی رو و از حقیقی جدا میکنه تا از اون چیزی که غیر حقیقیه نترسیم. و در مورد تصور مار در تاریکی و چوب که ترس میاد، آب رو جاده هم در واقع به همون صورته، از دور آب رو میمونی، اگه ماشینه فکر میکنی که الان ماشینم وارد آب میشه، ولی وقتی نزدیکتر میشی میبینی هر چقدر که نزدیکتر شدی اون ازت دورتر میشه، یعنی حقیقی و واقعی نیست. این مثالا درک عمیق‌تری در مورد موقتی بودن اون چیزی که ما حقیقی فرضش کردیم به ما میده. و سوال اینه که آیا این کتا کمک میکنه که برای ما بهتر میکنه درک و فهم ما رو از این موقعیت. و برای من این دوتا مثال خیلی کمک میکنه. و همونجور که گوپی گفت، هر چقدر تمرین انجام میشه ترس کمتر میشه و درگیری با افکار تکراری کمتر میشه.
These questions make me think about like all the times I was afraid of something that wasn't really going to happen, or I thought I understood something that wasn't really true. And then I think of how Satyam says mental gymnastics, and all these mental gymnastics I've been doing for, you know, so long. And maybe almost anything that takes all that mental gymnastics, I could say maybe that's not even the truth anyways. It feels like that's kind of part of the prison or what I want to let go. And the more we talk about it, the more you feel it just, you feel like you see it for what it is.
Uh,
Yeah, the force of influence of the truth comes from every direction, whether we are on the phone, computer, with a friend, this and that. And the only way to nullify this is the force of satsang. And living by it, it really does. Take that circle or cycle really well.
Yeah. آدریانا میگه که این سوالا باعث میشه برای من اون چیزایی که همیشه ازش میترسیدم و واقعی نبود، حقیقی نبود برام، بعدا مشخص شد که ترسی نداشت، یا این فکری که من داشتم که یه چیزی رو میفهمم ولی در واقع فهم نبود، نمیفهمیدم. به اونطوری که صد مثال میزنه، ژیمناستیک ذهنم بود و مدت طولانی، سالیان، زمان بسیار طولانی با همین ژیمناستیک و اینا بر من مشغول اینها بودم و برای من این مهمه که بتونم بخوام که رهاش کنم، بخوام که آزاد شم، یعنی اون چیزی که هست رو اونجوری که هست ببینم. و صد گفتن که تأثیر و قدرت حقیقت در همه ابعاد و در همه جهت ها وجود داره و تنها چیزی که میتونه خونسا کنه اثر این در واقع قدرت این غیر حقیقی رو، هم صحبتی و هم نشینی با حقیقت یا ستسنگه.
Can I ask a question or share some observations, please? Can you guys hear me okay?
Yes.
Yeah.
Okay. From Baba's quote, it appears to me that it's not that whatever mind does or what, you know, thoughts are all unreal. It's more about where the source is. If the mind is the mind on its own, or thinking outside, or is it directed and getting its, for the lack of a better word, its instructions from the inside, from the divine. I just wanted to have maybe, I need to understand if that is a good way of thinking about it. Mind by itself is sort of a tool. It's neutral. When it's directed outside, it can get us into trouble. But when it's been driven and commanded by the divine, then it's not as negative or as much in illusion. Is that a good way of thinking about it?
Yeah. Sai Baba says when you turn the key of your heart into toward God, that's who you have. When you turn the key toward the world, that's what you have.
Baba میگه که اگه کلید قلبتون رو از این به طرف راست بپیچین، به طرف خداوند، همه چی خوب میشه. اگه به طرف دنیا بکنین، گم میشین.
من به فارسی سوالش رو بگم. منصور یه سوال داشت. سوالش این بود که به نظرش میاد که اون چیزی که از کت بابا میفهمه اینه که هر چی که ذهن میگه شاید همش غیر حقیقی نیست، منبعش مهمه. اگه فکر به حال خودش رها بشه یه داستانه، اگه از درون الهیت دستور دریافت کنه چیز دیگه است. سوالش این بود که میخواست بفهمه که آیا ذهن فقط یه ابزاره که خودش خونساست که اگه به جهت خارج بشه آسیب رسونه، ولی اگه در دستای الهیت باشه اونقدر هم خیال و توهمی نیست. بعد سوالش این بود که آیا این طرز فکر اصلا درسته، Then Sat said that it's like the key. If it's towards the world, it's slavery. And if it's towards the heart, it's freedom. This was the way that شما قبلا اینجوری گفته بودیم. بسته به اینکه در چه جهتی باشه.
Silence. You see that your mind is empty. The nature of the mind is emptiness. The ideas are just the volume on top of that. So the mind by itself is neutral, like you were saying, because it is one with the self. There is nothing separate from the self. Anything that appears to separate itself, it is Maya.
صد اضافه کردن که سکوت خالیه، طبیعت ذهن خالی بودنه، افکار بر روی اون هستن، ذهن به خودی خود خنثاست و چیزی جدا از خود نیست. در واقع هیچ چیزی جدا از خود وجود نداره. اگه چیزی جدا از خود فرض بشه مایاست.
تا جون، یو early on, you just talked about the snake from Bubba's quote and the water from your quote. Would it be worthwhile to make sure we all understand what the snake is and the water is? Or is that pretty obvious to other people? Should we talk about that? Or is that a worthwhile topic?
I don't know. You can ask. I think it's pretty obvious.
Okay.
کبی سوالش این بود که آیا مثال مار و آب واضحه یا احتیاج هست که بیشتر راجبش صحبت کنیم و صد گفتن که واضحه.
Adrienne's voice is not clear. She's asking Sad why we are drawn outward so much. And Sad answers.
Where do I begin? Where do I begin? When you realize the stick as a stick, just as symbolically, this question will never come up for us, right? I've done it, I've asked many times. Or once we know the nature of the water on the things, we're not questioning it anymore. So these questions are only for the mind wants to know. But the best way to answer that is to eliminate the mind. It's really bizarre. By saying eliminating means that the silence that we keep, the presence that we feel, will make the mind passively quiet, silence. When that happens, there is absolutely no interest to know why it rises and why it does not rise. But as long as the attention is mixed with the thoughts, which is very normal if you're in a body that happens, these questions rises, and there is no answer for it except to say, go back to the night dream and just imagine Adrian in the night dream, in your own dream, asking this question. And then your guru, Baba, comes and says, wake up, wake up. And then you wake up from your dream. And the entity that asked the question and the curiosity for the answer is all gone. So the same thing happens here and now. This is the effect of the guru that shows you, again, yes, mind rises, the energy rises from the heart because the body is made out of five elements, and the subtle body is made out of five elements. It goes through changes. But you are not that. So Most Precious says, even though I really welcome this curiosity, I have a lot of them. Most Precious says, why bother with the shadow when the tree is standing tall? So I know I'm not giving you an answer, but...
I figured it would be something.
Good. Yeah, I'm glad you got it. Between the lines, you understood what I'm taking you.
Thank you.
Adrianus Solare, میگه
که as a human mind, it is much better that the mind asks these type of questions that makes you inquire into your reality than asking questions about nonsense. So it is absolutely welcome for your mind to have interest to say, where did I come from? Where did the creation comes from? Why is the mind rises? Who is the thinker? So it's very appreciative. Once the mind begins to do that, it's beginning to cooperate with your freedom.
آدریان سوال داره که چرا واسه چیه که اینقدر من کنجکاوی به خارج از خودم دارم؟ چرا اینقدر به بیرون میریم؟ شاید برای ذهن من اینجوریه. چرا اینطوریه؟ دلیلش چیه که ذهن اینقدر دنبال بیرون از خودشه؟ صد میگه از کجا حالا شروع کنم؟ وقتی که درک میکنیم که چوب چوبه دیگه سوال پیش نمیاد. من این کار رو کردم و میدونم وقتی طبیعت سراب رو بدونید دیگه سوال نمی کنید. پس این سوال ها همه از ذهنه که میخواد بدونه، ولی راه حقیقی و راه اصلی در واقع حذف کردن از بین بردن خود ذهنه، حفظ سکوت، احساس حضور ذهن رو غیر فعال میکنه و ساکت میکنه. اون وقت اون ذهن ساکت دیگه علاقه ای نداره که بیرون بره، ولی تا وقتی که هست به این صورت هست. آدریان برو به خواب شبت و ببین در خواب شب داری این سوالو میکنی، بعد بابا میاد میگه بلند شو بیدار شو و تو بیدار میشی و اون موجودیتی که سوال میکرد کنجکاوی میکرد و خود سوال همه اینا از بین میره. این در واقع اثر و قدرت گروهه که میاد اینو نشون میده. انرژی از قلب بلند میشه و انسان چه این بدن فیزیکی چه لایه‌های لطیف‌تر هر دو از پنج عنصر تشکیل شدن، ولی شما هیچ کدوم از اونا نیستید. موسپرشس میگه به ما که چرا وقتتون رو تلف سایه می‌کنین وقتی که درخت در برابر شما استوار ایستاده. آجیانا من جوابتو ندادم و آجیانا گفت نه من دریافت کردم و صد گفتم در واقع لابلای حرفا به طور ضمنی جواب داده شد و بعد گفتن که خیلی بهتره که ذهن این سوالا رو بکنه تا بیاد سوالای بی ربط و بی معنای روزمره رو بکنه. سوالایی مثل این که من از کجا اومدم، آفرینش و خلقت از کجا اومد، متفکر کیه، افکار از کجا میاد. وقتی که فکر شروع میکنه به پرسیدن این سوالها، در واقع الان فکر داره با آزادی شما همکاری میکنه.
Sat, it's 7 o'clock. We didn't even get the question. Should we have an extension?
Keep... No, it's like almost the center. We gotta go on the clock. A lot to digest. I would say that just these two stories, even one of them about the snake or the shadow, if we can take it with ourselves and just bring it up and just look at it a little bit more, and then maybe when if something happens, or a thought comes that is disturbing, and maybe we can bring that analogy in and help ourselves. Or if you have sent a quote to everybody, maybe review it a few more times ourselves. I will do the same, and then we'll be more prepared to bring out our understanding of those two quotes, not so much our practice, our understanding. So it requires a little bit of inquiry more than anything else.
Could we spend some time this week all doing that and come back to it next week?
If we want to, yeah. I think it would be really nice to see what, take it another deeper level and find out what these two quotes are telling us, because there are very big points in them. There really are. Bhagavad talks about desire and attachment in some of the words there. And Most Precious talks about not wasting our time and paying more attention to the tree, which is permanently standing, that the shadow that moves around the tree every day. I think it's worth looking at it. And then next time we come, if everybody's interested, you can take us with your second and third question.
Thank you very much, Sat.
Thank you, Dubaba. Namaste for everybody.
کوی اسد پرسیدش که دیگه تقریبا وقت ما داره تموم میشه و ما حتی به سالهای بعدی نرسیدیم و چی کار کنیم. اسد گفتن که مهم اینه که اون چیزی که دریافت کردین باید حذف شه، درک عمیقتون بشه، روی موضوع اون مار و یا سایه بهش عمیق‌تر نگاه کنیم. وقتی افکار آزاردهنده به سمتتون میاد، این مثال‌ها و این خرد رو به یادتون بیارید و این کد رو در با خودتون مرور کنین تا یه درکی پیدا کنین. در واقع احتیاج به تعمق داره، بر روش تعمق کنید. و کوی گفت پس این هفته خوبه که روش کار کنیم. صد گفتن بله، اگه میخواید این کار رو بکنید، به عمقش سعی کنید برید. و بابا در کد خودش در رابطه با خواسته ها وابستگی های دنیا صحبت کرده و مستفشست الهامی از نازنین در رابطه با هدر ندادن وقتتون، توجه نکردن بی خودی به سایه وقتی که درخت در اونجا هست و ارزش دادن به درخت توجه کرده. روی این در واقع سمبول ها و این مثال ها تعمق و کار کنین و سالهای بعدی رو هفته دیگه راجع بهش صحبت کنین.
Thank you, Panajan. That was really a wonderful translation. Thank you very much.